موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در این جلسه دوباره به سراغ فصل هشتم رساله رومیان می ریم تا به بررسی خدمت روح القدس ادامه بدیم. من از این بررسی خدمت روح القدس در زندگی ایمانداران بسیار برکت می گیرم و تشویق می شم. از بازخوردها و نظرهای شما هم بسیار ممنونم. این بازخوردها از طرف بسیاری از کسانی است که قبلاً عضو کلیساهایی بودند که در اونجا به روح القدس توهین می شد. کلیساهایی که همچنان به روح القدس کفر می گن و خدمت روح القدس و شخص روح القدس رو اشتباه و نادرست معرفی می کنند. چقدر عالی و زیباست که از این اشخاصی که انگار جون تازه گرفتند حرفای دلگرم کننده و تشویق کننده و تسلی بخش میشنوم. این مردم کم کم حقیقت رو درباره خدمت روح القدس درک میکنن و حالا میتونن شخصیت واقعی روح القدس رو اونطور که شایسته و بایسته اوست بپرستن. من چقدر خوشحالم که این افتخار رو دارم که این روزها به سراغ کتاب خونم برم و در مورد شخص روح القدس و آموزه روح القدس کتابایی رو که سالها در کتاب خونم نگه داشتم بیرون بیارم و اونها رو مطالعه بکنم. در این مدت تعداد زیادی کتاب خوندم تا به دانش خودم در مورد این آموزه اضافه بکنم و فکر و دلم رو از این موضوع غنی بسازم و درک درست و صحیح از الهیات روح القدس بر مبنای کتاب مقدس رو دوباره در ذهنم تازه بکنم. این مطالعه و کند و کاف ذهن خودم رو شخصا تراوت میبخشه و به من کمک میکنه تا روح القدس رو بیشتر حرمت بگذارم و او رو بپرستم و بستایم. به تازگی متوجه شدم این برای من به یک عادت روزانه تبدیل شده که به خاطر همه کارهایی که روح القدس در زندگیم انجام داده به او فکر بکنم. از طرف دیگه به اینم فکر میکنم که در کلیساهای این دوره و زمونه تا کجا روح القدس رو به اشتباه معرفی میکنن. به همون نسبت که دونستن حقیقت درباره روح القدس درگم کننده است، فکر کردن به همه این سوء تعبیرها و سوء رفتارها درباره روح القدس نیز دل سرد کننده می باشه. من درباره اتفاقهایی که این روزها در جنبش کاریزماتیک روی میده و درباره کارهایی که این جماعت به روح القدس نسبت میدن کمی تحقیق کردم و فهرستی از کارها و رفتارهایی رو تهیه کردم که این جنبش به روح القدس و کار او در زندگی ایمانداران نسبت میده. این فهرست بدین قراره: آنها مردم رو روی زمین میاندازن و کاری میکنن تا مردم اختیارشون رو از دست بدن و با صدای بلند و بی اختیار بخندن و قهقه بزنن. این جماعت کار میکنند تا مردم احساس بکنند به اونها دستگاه شوک الکتریکی وصل شده و حرارت بدنشون بالا رفته. اینها مردم رو هیپنوتیزم می کنن و به خلسه فرو می برن و کار می کنن که مردم گاه تا چند ساعت در حالت خواب و بیدار گیج و سرگشته بمونن. از تشنج و سکسکه هایی که به اصطلاح نشانه حضور این مثلا روح القدسه که دیگه نگیم. هستند کسانی که ادعا می کنند وقتی روح القدس بر شما نازل میشه شما مثل آدم های مست رفتار می کنید. شما تلو تلو می خورید و نمی تونید تعادل خودتون رو نگه بدارید و بی اختیار به این طرف و اون طرف میرید و از روی یک شیء روی شیء دیگه می افتید. حتی ممکنه نیمه هوش هم بشید. روح القدس به شما لرزه و رعشه میده و شاید به طور موقت شما رو فلج بکنه. روح القدس اگه بر شما بیاد شما ورد میگید و حرفای بی ربط و بی معنی تکرار میکنید. روح القدس حتی باعث میشه شما صدای حیوانات در بیارید. مثلا صدای مرغ و اردک و سگ. روح القدس کار میکنه تا شما دست و پا بزنید و سینه چاک بزنید و لباس خودتون رو پاره بکنید. روح القدس شما رو چنون از زمین بلند میکنه که شما تا ارتفاع 3 متری بالا میرید و در اتاقی که در اون قرار دارید پرواز میکنید و ممکنه در همون حال کفشای شما به سمت دیگه پرواز بکنن. روح القدس به کسی که عطیه شفا داره انگیزه و قدرت میده که با همه توانش به وسط معده شما مشت بکوبه تا شما رو شفا بده. شاید هم به فک شما یا به صورت شما مشت بزنه. بستگی داره کجای بدنتون نیاز به شفا داره. در ضمن این به اصطلاح روح القدس به صورت شما سیلی هم میزنه که البته این کار او چندان طرفدار نداره و دردم داره. بالا و پایین پریدن و رقص و پایکوبی که نتیجه ریختن روح القدسه که جای خود داره. این را هم بگوییم که این مثلا روح القدس رو شما هم میتونید داشته باشید به شرطی که برای مبشران این انجیل پول بفرستید. این درخواست من رو یاد فصل 8 کتاب اعمال رسولان میاندازه که شمعون جادوگر به رسولان پیشنهاد پول میده. او وقتی میبینه با دست گذاشتن رسولان بر مردم روح القدس عطا میشه به اونا پیشنهاد پول میده و میگه مرا نیز این قدرت دهید که به هر کسی دست گذارم روح القدس را بیابد. پتروس بدو گفت زرت با تو هلاک باد چون که پنداشتی که عطای خدا به زر حاصل شود. شما اصلا نمیتونید از خدا چیزی بخرید چه برسه به قدرت روح القدس. هر قدرم که این جماعت در این مورد به شما وعده و وعید بدن قدرت روح القدس خریدنی نیست. همه این کارها و بسیاری کارهای دیگر رو به روح القدس نسبت میدن و به او توهین میکنن و او رو محسوم میکنن و به او کف میگوین. این جماعت به هر شکل و روش و طریقی هر کاری که میکنن به هیچ عنوان به روح القدس ربط نداره و همه کارهاشون دقیقاً قطب مخالف پرستش و ستایشی است که شایسته روح القدس می باشه. این یک موضوع حاشیه‌ای نیست. نباید با کارهای این جماعت مدارا کرد. اینها اصلاً مدارا پذیر نیستند. کارها و رفتارهای این جنبش نقطه مقابل پرستش راستینه. به نظرم مردم گاه خیال میکنن روح القدس روحیست یک درجه بالاتر از اون شخصیت کارتونی به نام کاسپر روح مهربان و به عبارتی یک بازیچه میباشه. حالان که باید بسیار ملاحظه گر و متوجه باشیم که روح القدس کاملاً و از هر نظر خدای ازلی و ابدی است. شخص سوم تثلیثه که باید او رو دوست بداریم و او رو بستاییم و او رو حرمت بگذاریم و او رو به خاطر شخصیت واقعیش و هر کاری که انجام داده و در حال انجامشه پرستش و عبادت بکنیم. روح القدس وجود الهی است که نباید او رو نادیده بگیریم و نباید او رو به اشتباه معرفی بکنیم، بلکه باید او رو بپرستیم و بستاییم. به نظرم موضوع اینجاست که روح القدس در واقع اون وجود الهی است که شخصا و از نزدیک با زندگی ایمانداران سر و کار داره. ما آموختیم که این روح القدسه که به ما حیات تازه میبخشه. این روح القدسه که به ما تولد تازه میبخشه. این روح القدس است که ما رو در خانواده الهی فرزند خونده میکنه. این روح القدسه که ما رو تقدیس میکنه. این روح القدسه که ما رو پر میکنه و ما رو از درون قوت میبخشه. این روح القدسه که ما رو با تعمید روحانی در خودش در بدن مسیح جای میده. این روح القدسه که به ما روشنگری میبخشه و کتاب مقدس رو که خود او نویسندشه به ما تعلیم میده. این روح القدس است که یک روز ما رو جلال خواهد داد. یک روز بدن ما رو از مردگان قیام خواهد داد تا به حیات ابدی داخل بشیم. همه این خدمت ها خدمت روح القدسه. در سراسر زندگی ما ایمانداران روح القدس در کاره تا ما رو به آن معیار مشخص قدوسیت برسونه که همانا شبیه شدن به خداوند عیسی مسیح می باشه. روح القدس دائم و پیوسته در کاره و ما رو از یک جلال به جلال دیگه می بره تا آن روز که ما رو در آسمان به کمال برسونه. این است خدمت روح القدس. این خدمت لوس بازی و مسخره بازی نیست. این خدمت پاکی و قدوسیته. میان این دو از زمین تا آسمون تفاوته. اکنون وقتشه در تصویر بزرگ خدمت روح القدس نکته رو به شما نشون بدم. پس به رساله افسوسیان فصل 1 مراجعه میکنیم. به نظرم این متن به شما کمک میکنه متوجه بشید کل برنامه رستگاری بشر که خدا تدارک دیده درباره چیست. خدا در جهان به چه کار مشغوله؟ خدا میخواد به چه دستاوردی برسه؟ برنامه خدا چیه؟ برنامه خدا رو رساله افسوسیان فصل 1 آیه 3 تا 4 توضیح میده. این یک دعای برکت در حمد و ستایش خدا. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. خدا در عهد جدید خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب معرفی نمیشه، بلکه خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح معرفی میشه. به این معنی که خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح همزاد هستند. خدا با خداوند عیسی مسیح در ذات یکی است. خدا ما را مبارک نموده به هر برکت روحانی در حال حاضر و در آینده، از هر نظر و از هر جنبه تمام و کمال. اما به چه هدفی؟ هدف خدا چیست؟ دلیل خدا چیست؟ چرا خدا چنین کاری میکنه؟ آیه 4 میفرماید چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم. این یک بیانیه گسترده است که شما را از ازل تا ابد با خود همراه میکنه. این اتفاق پیش از شروع زمان آغاز شده و پس از پایان زمان به انجام میرسه. این بیانیه برگزیدگی و جلال یافتن ماست. خدا ما را پیش از بنیاد عالم برگزید تا در حضور او مقدس و بی‌عیب باشیم. این مقدس و بی‌عیب بودن در آسمان و در زمانی اتفاق می‌افته که ما عیسی مسیح رو رو در رو می‌بینیم. پدر آسمانی همه برکت‌ها رو به ما عطا می‌کنه تا در ما قدوسیت و بی‌عیبی و عدالت بیافرینه. با کمالی که در ما حاصل میشه، ما میتونیم در پیشگاه خدا بیستیم و در کام هلاکت فرو نریم. انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند. این فرموده خدا در عهد عتیقه. هیچ کس نمیتونه به جلال خدا نگاه بکنه. موسی فقط تونست گوشه ای از جلال خدا رو در حجاب ببینه. وقتی حزقیال نبی گوشه ای از جلال خدا رو میبینه نیمه هوش میشه. برای اشعیای نبی نیز تقریبا همین اتفاق روی میده و او بر خودش لعنت اعلام میکنه. پولس رسول نیز وقتی مسیح جلال یافته خودش رو در راه دمشق به او آشکار میکنه نابینا میشه و به خاک میفته. یوحنا در نخستین فصل کتاب مکاشفه چنان لرزه به اندامش میفته که تا آستانه مرگ پیش میره، چون او در رویا جلال مسیح رو میبینه. انسان ناکامل نمیتونه به جلال خدا بنگره، اما وعده خدا اینه که رستگاران رو گرده هم خواهد آورد که همگی مقدس و بی‌عیب و کامل خواهند بود و آن زمانه که در واقع میتونن در پیشگاه خدا در حضور او بیستن. برنامه خدا اینه. در این فاصله، در فاصله میان برگزیده شدن و جلال یافتن، روح خدا در کاره تا قوم خدا رو که عادل شمرده شدن تقدیس بکنه. به عبارتی، روح القدس قوم خدا رو رفته رفته مقدس‌تر میکنه، رفته رفته عادل‌تر میکنه، رفته رفته اونها رو شبیه مسیح میگردونه. حتما به یاد دارید که توضیح دادم عیسی مسیح دقیقاً نمودار یک انسان کامله. او نمونه و سرمشقه. ما به تصویر او تبدیل میشیم. پس هدف خدا چیست؟ هدف خدا قدوسیت ماست. هدف خدا بی‌عیب بودن ماست. هدف خدا اینه که ما عادل مطلق بشیم تا آنگاه که کاملا پاک و بدون گناه میشیم بتونیم در حضور خدا بیستیم. این برنامه رستگاری بشره که خدا خودش پیشقدم و آغازگر اونه تا قومی بیافرینه که تا ابد با او در جلال باشند و او رو خدمت کنند و حرمت بنهند. این نجات و رستگاری رو خدا آغاز میکنه. مسیح اون رو بر صلیب عملی میکنه و روح القدس برکت‌های این نجات رو در زندگی ما جاری میسازه. این روح القدسه که به ما حیات میبخشه. این روح القدسه که ما رو از مردگان قیام میده و به جلال میبره. این روح القدسه که ما رو تقدیس میکنه. به این ترتیب روح القدس در ما کار میکنه. به فرموده رساله دوم قرنتیان فصل 3 و آیه 18 چنان که ما به جلال خدا مینگریم روح القدس ما رو از جلال به جلال میبره. عیسی مسیح نمونه است. عیسی مسیح اون تصویره که ما باید به شباهتش تبدیل بشیم. به فرموده عیسی مسیح روح القدس می آید و درباره مسیح به ما شهادت می دهد و همزمان که ما به مسیح می نگریم روح القدس ما را شبیه او می سازه. سپس به فرموده رساله رومیان فصل 8 ما که از پیش تعیین شده و خوانده شده و عادل شمرده شدیم، به گفته آیه 30 یک روز جلال خواهیم یافت. اما جلال یافتن ما به چه میمونه؟ آیه 29: ما از پیش تعیین شدیم تا به صورت پسرش تبدیل بشویم. این کار خدا در نجات ماست تا رستگاران بیافرینه شبیه پسرش که همگی با هم شباهت خانوادگی دارند. در موعظه قبلی آموختیم که خدا ما رو در خانواده خودش به فرزندی میپذیره و به ما حق و حقوق و ارث و میراث میده. حالان که خدا ما رو تولد دوباره هم میبخشه تا نه فقط فرزند خونده باشیم، بلکه فرزندانی باشیم که از نو متولد میشن. ما که فرزند خونده هستیم صاحب حق و حقوق میشیم. ما که تولد تازه میابیم صاحب ذات تازه میشیم. ما شریک ذات الهی میگردیم و روح القدس ما رو به شباهت اعضای خانواده الهی در میاره. ما رو شبیه برادرمون عیسی مسیح میسازه. این کار روح القدسه. بنابراین روح القدس به مسخره بازی علاقه ای نداره. قدوسیت و شبیه نمودن به مسیح علاقه و پسند روح القدسه. ما کارهای روح القدس رو در رساله رومیان فصل 8 بررسی کردیم. روح القدس ما رو از گناه و مرگ آزاد میکنه. ما این حقیقت رو در آیه 2 و 3 بررسی کردیم. روح القدس ما رو قادر میسازه شریعت رو به جای بیاریم. آیه 4. به گفته آیات 5 تا 11 روح القدس ذات ما رو عوض میکنه. روح القدس برای پیروزی بر گناه به ما قوت میبخشه. آیات 12 و 13. در پیغام قبلی بررسی نمودیم که روح القدس ما رو در خانواده الهی فرزند خونده میگردونه. آیات 14 تا 16. همه اینها خدمت روح القدسه. ما به خاطر همه این کارها او رو میستاییم و حمد و سپاس میگوییم. اکنون به نقطه آخر میرسیم. روح القدس جلال ابدی ما رو تضمین میکنه. این حقیقت رو آیات 17 تا 30 بیان میکنن. آیات 31 تا 39 به نظر من نقطه اوج نیایش ها درباره شکوه و جلال نجات ما در کل کتاب مقدسه. این آیات پاسخ به کار عظیم روح القدس که از آیه 31 به بعد بیان میشه. ما در حال حاضر و در چند موعظه آینده به آیات 17 تا 30 و به این موضوع میپردازیم که چگونه روح القدس جلال ابدی ما رو تضمین میکنه. در آیه 23 میخونیم که روح القدس نوبر است. ما نوبر روح را یافتیم. این موضوع بسیار مهمیه. یک کشاورز همیشه وقتی نوبر محصولش رو میبینه میفهمه کل محصولش به چه شکلی و با چه کیفیتی به بار میشینه. میوه نوبر نشون میده بقیه محصول چگونه خواهد بود. حالا روح القدس به ما عطا شده و همه جلال او و همه برکتایی که او ارمغان میاره نوبر و بیانه و پیشمزه و تضمین بقیه برکتایی است که خدا برای دوستداران خودش مهیا نموده. روح القدس بیانه نامیده میشه که در زبان یونانی آرابون میباشه. این واژه برای حلقه نامزدی، پیشپرداخت و ضمانت به کار میره. روح القدس حلقه نامزدی است که ثابت میکنه مراسم ازدواج در پیشه. روح القدس پیش پرداخته. وقتی به جلال میریم خدا کل رو پرداخت میکنه. روح القدس ضمانته. روح القدس مهر نیز نامیده میشه. این مهر مالکیت و اعتبار و اقتداره. این مهر روح القدسه. ما به روح القدس مهر میشیم. ما بیانه روح القدس رو داریم. ما نوبر روح رو داریم. رساله دوم قرنتیان فصل 1 آیه 21 میفرماید او که ما رو با شما در مسیح استوار میگرداند و ما را مسح نموده خداست که او نیز ما را مهر نموده و بیانه روح را در دلهای ما عطا کرده است. پس به گفته آیه 22 ما هم مهر و هم بیانه روح رو داریم. روح القدس در ما ساکنه تا ما رو مهر بکنه و بیانه باشه تا تضمین جلال ابدی ما در آینده باشه. این است خدمت روح القدس به ما. حالا در جمع‌بندی این رو هم باید اضافه بکنیم که آزادی از سلطه گناه در زندگی، قدرت انجام کارهای درست، اشتیاق برای اینکه ذهنمون رو بر امور روحانی متمرکز بکنیم، قوت یافتن برای غلبه کردن بر جسم و خواسته هاش، شادی و اطمینان و خاطر جمع بودن از اینکه فرزند خونده هستیم، همه اینها کار روح القدس در زمانی که به ما تولد تازه میبخشه و ما رو تقدیس میکنه. همه اینها تضمین جلال یافتن ما در آینده می باشه. رساله فیلیپیان فصل 1 و آیه 6 می فرماید او که عمل نیکو را در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. کاری که شروع شده روزی تکمیل خواهد شد. به همین دلیل پولس در ابتدای رساله رومیان فصل 8 می گوید پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. ما خاطرمون جمعه که محکومیتی در انتظارمون نیست. به خاطر وعده خدا و کار روح القدس ما از محکومیت آینده در امان هستیم. بنابراین روح القدس در ما ساکنه تا در دوران حیاتمون به ما تضمین ببخشه. پس از آنکه از این دنیا چشم می‌بندیم، روح القدس روح ما رو به حضور خدا می‌بره و در روز قیامت بدنهای ما رو از مردگان قیام میده و به روحمون پیوند میده که تا ابد در جلال درخشان حضور خدا در آسمان آسمان‌ها بیستیم و خدا رو خدمت بکنیم و خدا رو بپرستیم و خدا رو بستاییم. ما در مسیر جلال هستیم و روح القدس در این مسیر محافظ و نگهدار ماست. من اینو قبلن هم گفتم که اگه ممکن بود نجاتمون رو از دست بدیم حتما اون رو از دست میدادیم. اگه ممکن بود من بتونم خودم رو از نجات محروم و بی‌بهره بکنم حتما که خودم رو از نجات محروم و بی‌بهره می کردم. ما نه می تونیم خودمون رو نجات بدیم و نه می تونیم نجاتمون رو حفظ بکنیم. نه من اونقدر پاک و صالح و عادل هستم که بتونم نجات خودم رو حفظ بکنم، نه شما اونقدر پاک و صالح و عادل هستید که بتونید نجات خودتون رو حفظ بکنید. خدا باید منو با فیض خودش نجات بده. خدا باید با فیض خودش نجات منو حفظ بکنه. خدا باید با قدرت خودش، با قدرت روح القدس منو نجات بده. منو تولد تازه ببخشه. خدا باید با قدرتش منو حفظ بکنه. این قدرت روح القدسه که ما رو تا به انتها محفوظ نگه می‌داره. این وعده خداست. عزیزان، ما رهسپار جلال هستیم و این به اون معناست که ما شبیه آن یگانه کامل عیسی مسیح خواهیم شد. رساله اول یوحنا فصل 3 و آیه 2 می‌فرماید مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 20 و 21 می‌فرماید ما صاحب بدنی همچون بدن پرجلال او خواهیم شد. ما پیش از بنای عالم برگزیده شدیم تا در حضور او مقدس و بی‌عیب و بی‌ملامت حاضر بشیم. در این مسیر هیچ کس از دست نخواهد رفت و تلف نخواهد شد. انجیل یوحنا فصل 6 می‌فرماید هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم، بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم به قدرت روح القدس. چنان که رساله رومیان فصل 8 آیه 11 می فرماید روح القدس که مسیح را از مردگان برخیزانید ما را نیز از مردگان قیام خواهد داد. پس جان کلام نجات ما چی می باشه؟ جان کلام نجات ما این می باشه که ما به حضور خدا آورده شویم تا در حضور خدا بیستیم و جلال کامل خدا را بنگریم که از تخت سلطنت او در اورشلیم جدید، در کانون آسمان جدید و زمین جدید نورانی و درخشان خواهد تابید و ما تا ابد با خداوند خواهیم بود. وقتی انسان به دنیا میاد فاقد جلاله. ما از جلال خدا قاصریم. این رو پولس در رساله رومیان میگوید. ما از جلال خدا دور هستیم. ما نمیتونیم به جلال خدا دست بیابیم. ما جلالی نداریم. تصویر خدا که ما در ابتدای خلقتمون اون رو در خود داشتیم در ما تار و کدر شده. تصویر خدا در ما بسیار خدشه‌دار و معیوبه. ولی در مسیح ما صاحب جلال میشیم. در مسیح ما میتونیم با جلال بشویم. در مسیح ما به معنای واقعی کلمه در جلال خدا شریک میشیم. در عهد عتیق خدا میفرماید جلال خودم را به کسی دیگر نخواهم داد. خدا جلالش را با بت‌ها و خدایان کاذب تقسیم نمیکنه. ولی جلالش رو با قوم خودش شریک میشه. به گفته پولس ما با امید جلال زندگی میکنیم. مسیح در شما امید جلاله. هرچند ما مزه ای از طعم جلال رو چشیده ایم، هنوز به معنای کامل پر جلال نیستیم. این جلال در ما حضور داره چون روح القدس در ما زندگی میکنه. ولی این جلال هنوز کاملا در ما نمایان نیست. به همین دلیل رساله رومیان فصل 8 می‌فرماید کل جهان هنوز جلال پرشکوه فرزندان خدا رو ندیده. ما الان حجاب داریم. ما الان پوشیده هستیم. مردم در خیابان به ما نگاه می‌کنند ولی در ما جلالی نمی‌بینند. اما یک روز ما کاملا جلال خواهیم یافت و مانند مسیح خواهیم شد. این هدف نجات ماست که در پایان آیه 30 بیان میشه. آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را نیز جلال خواهد داد. بنابراین روح القدس در ما ساکن شده تا ما را در کل این مسیر تقدیس شدن تا جلال یافتن محفوظ و در امان نگه بداره. روح القدس مهر است، ضمانت است، حلقه نامزدی است، پیش پرداخت است، میوه نوبر است که نشون میده جلال ما در آینده در راهه. اساس همه این واقعیت ها بر این پایه استواره که ما فرزندان خدا گشتیم تا جلالی که صاحبش شدیم یک روز از جانب پدر آسمانیمون به ما به میراث داده بشه. ما در خانواده الهی به فرزندی پذیرفته شدیم. ما در خانواده الهی به دنیا اومدیم. ما فرزندان خدا گشتیم که روزی جلال پیدا بکنیم. ما فرزندان خدا هستیم و این حق و حقوق کامل از آن ماست که در همه دارایی‌های خدا شریک بشیم. عجب واقعیت شکوهمندی. اکنون به آیه 17 و 18 در رساله رومیان فصل 8 بپردازیم. اینجا درباره ارث و میراث حرف میزنیم. آیه 17 میفرماید: هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. زیرا یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. انتهای آیه 18 از جلال بی‌قیاس، جلالی که نظیر نداره سخن میگه. ما می‌دونیم آن جلالی که با خداوند شریک میشیم میراث ما میباشه. ما وارثان خدا هستیم. ما هم ارث با مسیح هستیم. ارث ما جلاله. این چیزیست که به ارث میبریم. اکنون وقتشه درباره این میراثمون صحبت بکنیم. این وعده‌ایست برای شما. آیه 17: هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم. این حرف شرط اگر در زبان یونانی یه نوع ساختار در دستور زبانه. وقتی حرف اگر رو میبینید یعنی کاری به انجام رسیده و تموم شده. در این صورت حرف مورد نظر نمیتونه اگر باشه، بلکه باید واژه از آن جایی که به جای اون به کار ببریم. پس آیه نامبرده رو باید به این شکل بخونیم: از آن جایی که فرزندانیم. یعنی فرزند بودن ما امری قطعی و حتمی است. این رو از کجا میدونیم؟ چون قبلا آیات 14 و 15 و 16 رو بررسی کردیم. آیه 16 میفرماید ما فرزندان خدا هستیم. آیه 14 میفرماید ایشان پسران خدایند. ما فرزند خونده هستیم. ما این حق رو داریم که بانگ برابریم ابا پدر. چون ما فرزندانیم که این یک واقعیته، یک وضعیت قطعی و حتمی است، پس وارثان نیز می باشیم. رساله غلاطیان فصل 3 آیه 26 می فرماید همگی شما به وسیله ایمان در عیسی مسیح پسران خدا می باشید. شما وقتی به دنیا می آیید فرزند خدا نیستید. شما با ایمان به عیسی مسیح فرزند خدا و وارث می شید. این فرموده رساله غلاطیان فصل 3 آیه 26. اگه شما فرزند خدا هستید وارث هم می باشید. حتما که قوانین فرزند خواندگی رومیان رو به یاد دارید. کسی که به فرزند خواندگی پذیرفته می شد از فرزندان واقعی اون خانواده پایین تر نبود. در واقع اون شخص معمولاً به این دلیل فرزند خونده می شد که پدر و مادر اون خانواده دلشو می خواست فرزندی برتر از فرزندان خودشون داشته باشن. پس وقتی کسی انتخاب می شد که فرزند خونده باشه او رو به این هدف انتخاب می کردن که سعادت خانواده و تأمین آینده خانواده رو به دست او بسپرن. اون فرزند خونده حق داشت برابر با فرزندان واقعی خانواده ارث ببره. در اصل فرزند خونده حتی در بسیاری موارد برتر و بالاتر از سایر فرزندان بود. رسم یهودیان این بود که فرزند نخست‌زاده دو برابر بیشتر از سایر فرزندان ارث ببره. اگر خانواده دو پسر داشت به پسر بزرگتر دو سوم و به پسر کوچکتر یک سوم سهم می رسید. پس پسر بزرگتر دو برابر ارث می گرفت. اما قانون رومیان این گونه نبود. در تاریخ رومیان چنین قانونی نمی بینیم. در قانون رومیان به همه پسران یکسان ارث می رسید. در نظام رومیان تقسیم ارث برابر بود. این قانون شامل حال فرزند خوندگان نیز می شد. این قانون برای همه بود. حالا اینکه آیا همیشه از این قانون پیروی می کردند یا نه جای بحث داره. از این رو پولس در اینجا از رسم رومیان مثال می زنه. به گفته او طبق قانون رومیان همه پسران و حالا در مثال پولس همه فرزندان خدا برابر ارث می برند. اگه پسرانیم به عبارتی از آنجایی که فرزندان هستیم وارثان نیز می باشیم. ناگفته نمونه که بنابر قانون رومیان وقتی چیزی به کسی به ارث می رسید امنیت و تضمین اون ارثیه بیشتر از امنیت کالا یا اموالی بود که شما خودتون بهای اون رو پرداخته و اون رو خریده بودید. یعنی ارث شما بیشتر از دارایی شما امنیت داشت. منظور پولس همینه. ما فرزندان خدا میراث برابر داریم و این میراثمون امتر است از اون چه خودمون با دسترنج خودمون به دست میاریم. در واقع ما دسترنج و دارایی خودمون رو در این دنیا میگذاریم و میریم. مگه نه؟ اما هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم. رساله غلاطیان فصل 4 از آیه 4 متن مناسبیه تا این حقیقت رو کمی بیشتر برای شما توضیح بدم. چون زمان به کمال رسید. خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند. تا آن که پسرخواندگی را بیابیم. این هدف فدیه و رستگاری ماست. به بیان دیگه ما نجات میابیم تا عضو خانواده الهی بشیم. خدا ما را که به فرزندی میپذیره به ما حق و حقوق میده. خدا به ما فرزندان که تولد تازه میده ذات خودش رو نیز به ما میده و اونگاه ما به شباهت خانوادگی در میایم و شبیه عیسی مسیح میشیم. در نتیجه این فرزند خوندگی خدا روح پسر خودش رو در دلهای ما میفرسته که ندا میکنه یا ابا، یعنی ای پدر. بنابراین دیگه غلام نیستیم بلکه پسر، و چون پسر هستیم وارث خدا نیز به وسیله مسیح. این واقعیت میراث ماست. این واقعیت رو رساله اول پتروس فصل 1 با واژگان باشکوهی توضیح میده. به این نیایش و ستایش خدا گوش بسپاریم. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح. خدا پدر عیسی مسیح است که هر دو در ذات یکی هستند. اینجا بر اولویت عیسی مسیح تاکید میشه. که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده. همه چیز رحمته. همه چیز فیضه. ما فرزند خونده میشیم. ما تولد تازه پیدا میکنیم. اینجا حرف حق و حقوق ما و ذات ما مطرحه. ما به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان به معنای واقعی کلمه برای امید زنده نجات پیدا میکنیم. امید زنده ما چیه؟ میراث ما امید زنده ماست. میراثی که بی فساد و بی آلایش و از بین نمیره و از دست نمیره و در قید و بند نمیشه و خدش دار و ناقص نمیشه و ناپدید هم نمیشه. میراثی که به هدر نمیره، محو نمیشه، نابود نمیشه، تلف نمیشه. میراثی که نگاه داشته شده در آسمان برای شما. نجات شما به این دلیله. تولد تازه شما به این دلیله. فرزند خوندگی شما به این دلیله تا میراثی رو به دست بیارید که بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده است و در آسمان برای شما و فقط برای شما، نه برای هیچ کس دیگه‌ای محفوظ می باشه. آیه 5 می فرماید شما به قدرت خدا محفوظ هستید. این قدرت خدا چه قدرتی است؟ این قدرت روح القدس. پس از آنکه روح القدس در شما ساکن میشه، شما قدرت می‌یابید. این قدرت برای شهادت دادن شماست و البته برای محفوظ نگه داشتن شما نیز میباشه. این روح القدس در ماست که ما رو به قوت خدا به واسطه ایمان محفوظ و در امان نگه می‌داره. چقدر زیباست این حقیقت. چگونه روح القدس شما رو در مسیح نگه می‌داره؟ چگونه روح القدس شما رو محفوظ نگه می‌داره تا در ایمانتون سقوط نکنید؟ تا از ایمانتون روی نگردونید؟ تا مسیح رو انکار نکنید؟ تا ایمانتون رو انکار نکنید؟ به وسیله ایمان. به بیان دیگه، این روح القدسه که ایمان شما رو تقویت می‌کنه. رساله افسوسیان فصل 2 می‌فرماید محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. شما میگید من یه نفر رو میشناسم که ایمان داشت ولی ایمانش رو از دست داد. خیر، کسی که ایمانش رو از دست میده ایمانش ساخته و پرداخته انسان بوده. ایمانی که از خدا میباشه از بین نمیره. شما با آن ایمان به قوت روح القدس پایدار و استوار میمونید. پتروس میگوید برای نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود. کل منظور نجات اینه که خدا در ابدیت ما رو در حضور خودش مقدس و بی عیب بگردونه تا در آسمان صاحب یک میراث بشیم. این واقعیت میراث ماست. میراث ما بی آلایش و ناپژمرده و در آسمان محفوظ می باشه و این روح القدسه که در باطن شما تا انتها نگهدار ایمانتونه. اما منبع این میراث چه کسی است؟ رساله رومیان فصل 8 آیه 17 می فرماید ما وارثان خدا هستیم. پس خدا منبع میراث ماست. ما وارث اون چیزی هستیم که خدا تصمیم گرفته از آن ما باشه. خدا اون میراث رو به ما میبخشه. خدا به گفته رساله اول پتروس اون میراث رو برای شما نگه داشته. این خداست که گنجینه میراث ما رو در آسمان برای ما نگه داشته. عجب حقیقت حیرت آوری. متبارک باد خدا و پدر ما که ما را صاحب میراث نموده. آیات بی‌نظیر بسیاری وجود دارند که در این باره صحبت می‌کنند. اما رساله کولوسیان فصل 3 آیه 24 به نظرم یکی از آیات عالی در این زمینه است. از خداوند پاداش میراث را خواهید یافت. این میراث از جانب خداونده. او و فقط اوست که ما رو میراث میبخشه. این حقیقت رو کمی بیشتر توضیح میدم. شما میگید آیا چیز دیگه‌ای باقی مونده که خداوند به ما عطا بکنه؟ در نابترین و درستترین و جامع‌ترین معنا کمال و قدوسیت و بی‌عیبی و عدالت مطلق رو خداوند به ما عطا میکنه. کمال انسانیت جلال یافته را به ما عطا میکنه. حال آنکه عطا و بخششی از این بیشتر در راهه. برای درک بهتر این موضوع به کلام مزمور نویس دقت میکنیم که میگوید خداوند سهم اوست. ارمیا نیز اعلام میکنه که خداوند سهم اوست. در کتاب مکاشفه فصل 21 و آیه 3 وقتی در جلال نهایی خودمان با به آسمان داخل میشیم، خدا میفرماید من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود و با ایشان ساکن خواهم بود و هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهم کرد. عزیزان، ارث ما خود خداست. خدا میراث ماست. ما چش انتظار چه کسی هستیم؟ ما چش انتظار خدا هستیم. خدا خودش از تخت سلطنت خیش در اورشلیم جدید تابان و درخشان خواهد بود و جلالش تا بیکران آسمان جدید و زمین جدید گسترده خواهد بود. ما در درخشش کامل اون جلال خواهیم ایستاد، ولی در حضور اون جلال کامل خاکستر نمیشیم و هلاک نمیشیم، چرا که ما نیز مقدس و بی‌عیب خواهیم بود و همه حضور خدا و همه دارایی خدا از آن ما میگرده. عجب واقعیت بهت‌آوری! ما خدا را به ارث میبریم. ما در بهشتی که متعلق به خداست تا ابد در جلال خدا شریک خواهیم بود. الان وقتشه به سومین نکته اشاره بکنم که همانا وسعت و توسعه این میراث میباشه. این میراث تا کجا وسعت داره؟ این میراث تا اونجا وسعت داره که ما هم ارث با مسیح میشیم. اینجا دوباره بر رسم رومیان در مورد برابری سهم ارث تاکید میشه. هر آنچه دارایی مسیح است، دارایی ما خواهد بود. عجب حقیقت چشمگیری! در مزمور 2 خدا به مسیح میفرماید امتها را به میراث تو خواهم داد. علاوه بر امتها، خدا همه چیز رو به عیسی مسیح میده. مسیح همه در همه خواهد بود و همه در مسیح خواهد بود. رساله اول قرنتیان فصل 15 میفرماید همه چیز در مسیح تمام میشه. رساله افسوسیان فصل 1 درباره این واقعیت صحبت میکنه که مسیح حاکم بر همه چیزه و همه چیز مطیع اوست و همه چیز از آن اوست. همه چیز کاملا متعلق به مسیح است. از این رو در نهایت هرچه از آن مسیح است از آن ما خواهد بود. ما به معنی واقعی کلمه با مسیح هم ارث خواهیم بود. رساله عبرانیان فصل 1 و آیه 2 مسیح رو وارث همه چیز مینامه. در مسیح ما نیز وارث همه چیز خواهیم شد. این واقعیتی شگفت‌آوره. به فرموده کتاب مکاشفه فصل 20 ما با مسیح سلطنت خواهیم کرد. کتاب مکاشفه فصل 3 به آیه 21 می‌فرماید ما به همراه عیسی مسیح بر تخت سلطنت تکیه خواهیم زد. ما به تصویر مسیح در میاییم. به گفته رساله اول قرنتیان فصل 15 و آیه 49 ما صورت آسمانی خواهیم گرفت. این واقعیت ها بیانگر این حقیقت می باشند که هر آنچه متعلق به مسیح است متعلق به ما خواهد بود. البته ما تبدیل به خدا نمی شیم. ما انسان های جلال یافته خواهیم بود. ولی تا جایی که انسان جلال یافته بتونه در جلال خدا شریک و وارث مسیح بشه، ما نیز کاملا در اون جلال و در اون میراث شریک خواهیم بود. حالا یه نفر میگه شاید عیسی مسیح از این موضوع کمی دلخور و ناراحت بشه. او روی صلیب یک دنیا زحمت دید و عذاب کشید تا صاحب این میراث بشه. حالا چرا باید اون رو دو دستی تقدیم ما بکنه؟ آیا مسیح دلسرد نمیشه که پدر آسمانی نسبت به آدمهای نالایقی همچون ما این چنین سخاوتمنده؟ بسیار خوب، برای این پرسش پاسخی وجود داره. خداوند عیسی مسیح از این سخاوت و بخشش اکراه نداره. به دعای او در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 22 دقت بکنید. من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم تا یک باشند، چنان که ما یک هستیم. عیسی مسیح بدون هیچ گونه اکراه و مخالفتی جلال خودش رو تمام و کمال با ما شریک میشه. عظمت این میراث کاملا بهت‌آور و حیرت انگیزه. این میراث با فیض به دست میاد، نه با اعمال. این میراث دستاورد حاکمیت خداست، نه نتیجه تلاش و تقلای انسان. این میراث عهدی است از جانب خدایی که دروغ نمیگه و تغییر نمیکنه. این میراث باید میان وارثان فراوانی تقسیم بشه، اما از میزان و مقدارش کم نخواهد شد، چرا که جلال بیکران و بیپایان خدا از موجودی و اندوخته بیکران خدا عطا میبخشه. این میراث پرشکوست و جامع و کامله و ایمن. ما خدا رو به ارث خواهیم برد. ما جلال خدا رو به ارث خواهیم برد. ما در جلال خدا شریک خواهیم بود و همه دارایی مسیح دارایی ما خواهد بود. این سود و بهره بیقیاس جلال، این لطف و کرم و بزرگواری به ما کار روح القدس است که ایمان ما رو تا به انتها پاسداری و محافظت میکنه. اکنون به نقطه چهارم میرسیم. مهیا شدن برای میراث. همه ما صاحب یک حیات جاودان خواهیم شد. همه ما صاحب یک جلال مشترک خواهیم شد. هر تعداد ساعتی هم که خدمت کرده باشیم، همه ما بنابر آن حکایتی که عیسی مسیح بیان می‌کنه، یک دینار دریافت می‌کنیم. همه ما در حضور خدا خواهیم بود. همه ما با مسیح صاحب یک میراث مشترک خواهیم بود. اما میزان مسئولیت و میزان خدمت ما متفاوت خواهد بود. این تفاوت به میزان خدمت ما در این دنیا ربط خواهد داشت. خداوند این امر رو در چندین مثل و حکایتی که بیان می‌کنه واضح و روشن توضیح میده. بر چیزهای کم امین بودی، تو رو بر چیزهای بسیار می‌گمارم. ولی اینجا لازمه به یک اصل و قاعده اشاره بکنم. اینجا لازمه خاطر نشان بسازم که مهمترین عامل تعیین کننده میراث ابدی ما این نیست که ما در زندگی در این دنیا چقدر موفق و کامیاب بودیم، بلکه چقدر برای خداوند رنج کشیده و جفا دیدیم. معیار دنیا برای پاداش دادن و میراث دادن میزان موفقیت انسان هاست. ولی به رساله رومیان فصل 8 آیه 17 دقت بکنید که می‌فرماید هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. در اینجا به قرن 12 میلادی برمیگردیم و به سراغ پژوهشگران کتاب مقدس می‌ریم که واژه اگر رو از آن جایی که ترجمه کردن. بنابراین از آن جایی که فرزندانیم وارثان نیز هستیم و از آن جایی که شریک رنج‌های او هستیم، قطعاً با او جلال هم خواهیم یافت. به عبارتی رنج کشیدن و سختی دیدن در زندگی ایمانداران گریزناپذیره. من الزاماً منظورم شهید شدن نیست، هرچند که ممکنه شهید شدن نیز بخشی از این رنج و سختی و جفا باشه. صلیب خود را بردارید و دنبال من بیایید. مردم جونشون رو به خاطر انجیل از دست دادن. اما منظور آیه 17 اینه که چون ما در دنیایی که از مسیح بیزاره و به مسیح پشت میکنه و شباهتی به مسیح نداره، برای مسیح زندگی میکنیم و مسیح رو تمجید میکنیم و مسیح رو بشارت میدیم، از این رو رنج و سختی و جفا در انتظارمونه. ما آر مسیح رو بر دوش میکشیم. سختی و رنجی که منظور آیه نام برده است به همین موضوع ربط داره. یعنی منظور این نیست که شما با یک بیماری دست و پنجه نرم کنید یا یک عیب و نقص جسمانی داشته باشید یا در زندگی زناشویی و در شغل خودتون تنش و مشکل داشته باشید و اینها شامل این رنج کشیدن شما بشن. البته که هیچ یک از این سختی ها و زحمت ها رو خداوند خوار و خفیف نمیشموره و با ما هم دردی میکنه و دلسوز ماست. اما اون رنج و سختی که به جلال ابدی و پاداش ابدی ختم خواهد شد، رنج و سختی و جفایی است که ایمانداران به خاطر نام مسیح تحمل میکنن. من این رو میدونم که ما تا به حال جفا ندیدیم. ما رو دار نزدن. ما رو داخل روغن سرخ نکردن. میخ زیر ناخونامون فرو نکردن. ما شکنجه نشدیم. ما تا این حد جفا ندیدیم. ولی همه ما درک میکنیم که دنیا چطور کسانی رو که با امانت و وفاداری نام مسیح رو بشارت میدن بیرحمانه مسخره میکنه و با اونها دشمنی میورزه. همه ما به هر حال به یک شکل و طریقی رنج کشیدیم و جفا دیدیم. در جهان برای شما زحمت خواهد بود. این فرموده ای عیسی مسیح است. اما خاطر جمع دارید، زیرا که من بر جهان غالب شده ام. اگر مرا زحمت دادن، شما را نیز زحمت خواهند داد. در این دنیا با شما همانند من رفتار خواهند کرد. دنیا از من بیزاره، از شما هم بیزار خواهد بود. این رسم دنیاست. به گفته پولس، ما شریک مصیبت‌ها و رنج‌های مسیح خواهیم بود. در رساله کولوسیان فصل 1 پولس حتی میگوید رنج‌ها و زحمت‌های مسیح را در بدن خود به کمال می‌رسونم. او به خاطر مسیح متحمل سختی و جفا میشه. پتروس نیز در رساله اول پتروس فصل 4 از رنج کشیدن و زحمت دیدن به خاطر مسیح به همزمان شاد بودن و شادمانی کردن سخن میگه. برای رسیدن به جلال باید از جاده رنج و سختی عبور بکنیم. حتما به یاد دارید که عیسی مسیح خودش فرمود به خاطر آن شادی که پیش رو داشت روی صلیب میره. رسولان مسیح باید درباره رنج و عذاب و زحمت مسیح موعظه میکردن. چرا؟ چون عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 24 به آنها فرموده بود آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را ببیند تا به جلال خود برسد؟ ما نیز با شریک شدن در رنجای مسیح با بردوش کشیدن آر مسیح در مسیر جلال قدم بر می داریم. حالا این رنج کشیدن و زحمت کشیدن کجا؟ و اینکه به مردم بگیم خدا میخواد شما سلامت و ثروتمند و خوشحال و کامروا و محبوب باشید و در ناز و نعمت زندگی بکنید کجا؟ تفاوت از زمین تا آسمونه. خیر، از این خبرها نیست. دغدغه روح القدس جلال ابدی شماست. او این رو میدونه که در مسیر رسیدن به این جلال ابدی شما باید آر عیسی مسیح رو به دوش بکشید. بنابراین همه ما که به خدای راستین ایمان میاریم هم ارث همه دارایی مسیح میشیم. حالان که میزان رنج و زحمتی که اکنون به خاطر مسیح متحمل میشیم تعیین کننده اون جلال آسمانی خواهد بود که در آینده از اون حظ خواهیم برد. مسیحیت گریزگرانی است. مسیحیت از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کنه. این یک دروغه که به مردم میگن همه خواست و اراده روح القدس اینه که شما به خواسته های دلتون برسید و خوشحال و سرخوش باشید. خیر، خواست و اراده روح القدس اینه که شما به جلال برید. اما روح القدس اینو میدونه که برای رسیدن به جلال باید از جاده سختی و زحمت عبور بکنیم. کلام خدا این رو به ما میگه. کلام آخر، پولس در رساله رومیان فصل 8 آیه 18 میگوید: زیرا یقین میدانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. به همین دلیلی که پولس میگوید من در بدن خود داغهای خداوند عیسی را دارم. آر مسیح رو بر خود بگیرید. به خاطر مسیح سختی بکشید. همه این رنجها و سختیها و جفاها در مقایسه با آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. عزیزان، جلال بی‌قیاس در حضور خداوند در انتظار ماست. این وعده خداوند به ما. این کار روح القدس مبارکه که ما رو تا انتها امن و امان نگه می‌داره تا به آن جلال برسیم. به فرموده رساله افسوسیان فصل 1، روح القدس بیانه میراث ماست که به ما وعده داده شده برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده بشه. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، ما به خاطر داریم که پولس میگوید روح قدوس خود را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محسون مسازید. باشد که ما حرمت روح القدس رو نگه بداریم و روح القدس رو به شکلی که شایسته اوست بپرستیم. ای خداوند، اکنون از هر گناهی که در زندگیمون به یاد میاریم توبه میکنیم. ما از هر گناهی که به اون چسبیدیم توبه میکنیم و از اون روی میگردانیم و در پای صلیب عیسی مسیح سجده میکنیم. ما همه این برکت‌های روحانی رو مدیون مرگ مسیح هستیم. به خاطر همه اینها قدردان و سپاسگزار تو هستیم.
پیغامی که هم‌اکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه‌های جان مک‌آرتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org